که مزاحم شی میشه.
خدا حافظ، خدا نگهدار.
حالا چی گفتی؟
بابا بریم. پشتی منو. تون بخیر باشه. اینجا شکر شکم بود که تقدیم شما کردیم مجلش رو. امیدوارم که دلتون شاد شده باشه. با لذت به دیگران نگاه کنید و لبخند بزنید که زندگی با این لبخندها و نگاه‌های قشنگ همچین پر از عشق و صفا میشه. خوب باشین، خدافظ.
همت بلند دار که مردان روزگار با سر سپردگی همه جانها سپردن. رزن قطب تولید رازیانه کشور.
وطنیم سبگیریم ای گزل ایران، ای گزل ایرانم جان سنه قربان، ای گزل ایرانم جان سنه قربان.
رادیو همدان حامی تلاشگران استان. موج اف ام ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
شیرین مثل
حرفش را به کرسی نشاند. اهمیت ضرب المثل ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل ها در کنار متل ها، حکایت ها و داستان های رایج بین مردم کاملا بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومد. حتما تا حالا بارها و بارها ضرب المثل حرفش را به کرسی نشاند رو شنیدین. تا حالا چرا نمیگن روی صندلی نشون؟ که خب وسیله مناسب تری برای نشستن تا کرسی، مگه نه؟ پیش از اون که بریم سراغ ریشه و داستان این ضرب المثل، بهتره که بفهمیم که منظور و کنایه از ضرب المثل حرفش رو به کرسی نشوند چیه؟ معمولاً هر وقت کسی در اثبات مقصود خودش پافشاری کنه و سخنشو به دیگری یا دیگران تحمیل کنه، این عبارت رو به کار میبرن و میگن بالاخره فلانی حرفشو به کرسی نشوند یا نشونه. حالا باید دید واژه کرسی در این مثل چرا و به چه دلیل به کار گرفته شده. در واقع ریشه تاریخی ضرب المثل حرفش رو به کرسی نشوند رو باید در جریان عروسی‌های ایران در زمان‌ها و دوره‌های گذشته جستجو کنیم. توضیح اون که قبلاً در ایران معمول بود بعد از انجام دادن مراسم خواستگاری یا بله بران یا همون بله برون خودمون و برگزاری جشن و شیرینی خورون به فاصله چند ماه مراسم عقد کنون و عروسی اجرا میشد. امروزه برای اون که پسر و دختر بعد از بله برون مدتی با همدیگه معاشرت کنن و با اخلاق و روحیه ها و طبع و سلیقه های همدیگه در تمام امور و همینطور شئون زندگی آشنا بشن، مراسم عقد رو جلو میندازن تا از نظر حفظ شعائر مذهبی و همینطور رعایت آداب و سنن خانوادگی در زمینه معاشرت اونا خدشه و یا اشکالی رخ نده. امروزه فاصله عقد عروسی به علل و جهت‌های تحصیلی دختر و پسر ممکنه از یک تا چند سال هم باشه و از طرف خانواده عروس و داماد با این مسئله ابراز مخالفت نشه، چرا که پسر و دختر شرعن و عرفن به همدیگه حلال هستن و با هم بودنشون مانع قانونی و شرعی نداره. ولی در زمانهای قدیم اینجوری نبود. رسم و رسوم معمول و متعارف ایجاب میکرد که بین بله برون تا عقد و عروسی اقلن چند ماه فاصله باشه. اما عقد و عروسی فاصله محسوسی نداشت و مدت اون از یک یا چند روز تجاوز نمیکرد. این تا اینجای کار. حالا بریم سراغ کرسی. امروزه چون معمولاً توی هر خونه‌ای مبل و صندلی پیدا میشه، عروس رو چه بعد از برگزاری عقد و چه هنگام عروسی روی صندلی میشونن تا همه خانم‌های محله یا آبادی اون رو تماشا کنن و آشناها و بستگان نقل و نبات و پول روی سر عروس بپاشن. ولی در قرون و اعصار گذشته بعد از اون که بین خانواده عروس و داماد راجع به مهریه و زر و خرج توافق حاصل می شد و قباله عقد یا عقدنامه رو می نوشتن، ظرف چند روز مراسم عروسی رو تدارک می دیدن و عروس رو روی کرسی می نشوندن و در معرض دید و تماشا قرارش می دادن. چرا که در قرون گذشته نه مبل وجود داشت نه صندلی که به شکل و هیبت فعلی ساخته و پرداخته شده باشه. کرسی بود و چارپایه که البته مهتران و بزرگترها روی کرسی جلوس می‌کردند و کهتران بر روی چارپایه می‌نشستند. از اونجا که عروس رو هنگامی بر کرسی می‌نشونن که پیشنهادهای پدر و مادر عروس مورد قبول خانواده داماد واقع میشه و به کرسی نشوندن عروس دال بر تسلیم خانواده داماد در مقابل پیشنهادهای خانواده عروس بود، از اون به بعد دامنه معنی و مفهوم به کرسی نشوندن حرف گسترش پیدا کرد و در مورد قبولوندن هر گونه حرف و عقیده به کار رفت و رفته رفته به صورت ضرب المثل در اومد. بله، این بود علت تولد و به وجود اومدن ضرب المثل حرف خود را بر کرسی نشاندن که طبعاً شکل صرفش در زمانهای مختلف افعال گوناگون به خودش میگیره. مثل اینکه بگیم حرفش را به کرسی نشاند یا حرفش را به کرسی خواهد نشاند. شما بفرمایین که تا حالا چند بار حرفتون رو به کرسی نشوندین؟ خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده که ازدواج بچه ها رو آسون گرفتین و انشالله آسونم میگیرین. خدا خیرتون بده. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
نامش ماندگار بر گستره این مرز و بوم، اولین پایتخت ایران زمین، تجسم تاریخ، همدان. 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 دیار شاعری دلسوخته، بابا طاهر عریانی. حکمتانه سرزمینی به بلندای تاریخ ایران، مدفن دانشمند فرزانه بو علی سینا. رادیو همدان، همراه با لحظه های کار و تلاش و زندگی. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اداری کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
به نام خدای مهربون. عزیزای دلم سلام، من وحیده حسینی ام از شهر بوشهر و امشب در کنار شما تا براتون قصه بگم. آره بچه ها، وقت خوابه، پس چشای قشنگتون رو ببندین و به قصه من گوش کنین. اسم قصه امشب قایقران کوچولوئه که توسط خانم زهره پریرخ نوشته شده. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. بچه های گلم، سالها پیش حمید کوچولو با مادر و مادر بزرگش توی یه خونه قدیمی و در یک روستای خیلی کوچیک زندگی می‌کردن. مادر حمید زن تمیز و مرتبی بود. توی خونه‌شون همه چیز از تمیزی برق می‌زد. گلیمای رنگ و رنگ، پرده‌های گل قرمز پشت پنجره‌ها و ظرفای توی گنجه تمیز تمیز بودن. حتی حمید هم که چیز نبود و آدم بود، مثل برگ گل تمیز بود. چرا؟ چون مادرش هر چند روز یک بار از مادر بزرگش میخواست تا توی یه تشت بزرگ آب گرم آماده کنه و حمید رو اونجا با آب و صابون بشورن. حتما میپرسین چرا توی تشت آب گرم؟ چون اون موقع ها مثل الان که آب گرم کن نبود، دوش نبود، بچه ها مجبور بودن توی تشت آب شستشو بشن. حمید بچه خوشرو خوش اخلاقی بود، اما روزایی که باید حمام میکرد داد و فریادش کوچه رو پر میکرد. حمید از آب میترسید. وقتی کنار تشت بزرگ و پر آب میستاد، هزار فکر و خیال ترسناک به سراغش میومد و از کنار تشت فرار میکرد. حالا چقدر مادر و مادر بزرگ هر بار زحمت میکشیدن تا اون رو حمام بدن، این دیگه گفتن نداره. یه روز دایی مهدی به دیدن اونا اومد. حمید دایی مهدیشو خیلی دوست داشت. دایی مهدی هم حمید رو خیلی دوست داشت. هر وقت دایی مهدی به خونه اونا میومد، از صبح تا شب با حمید بازی میکرد. اون روز حمید داشت با دایی مهدی بازی میکرد که چشمش به تشت آب افتاد. ناراحت شد و رفت گوشهی کس کرد. دایی مهدی به مادر کمک کرد تا آب گرم توی تشت بریزه. مادر بزرگ از جیبش یه مشت نخود و کشمش در آورد و به حمید داد. شروع کرد به تعریف حمید که چقدر بچه خوبیه، اصلا هم از حموم بدش نمیاد. اما حمید گفت من حموم نمی کنم. مادر و مادر بزرگ سعی می کردن حمید رو راضیش بکنن که دایی مهدی از جا بلند شد و رفت کنار تشت با یک ورقه کاغذ یک قایق کوچولو ساخت و روی آب گذاشت. بعد چه کار کرد؟ بعد فوتش کرد و با هر فوت دایی مهدی قایق از این طرف تشت به اون طرف تشت میره. دایی مهدی با دستش آب رو به هم زد و فریاد زد دریا طوفانی شده، بادبانا رو بکشین. حمید یواش یواش به دایی مهدی نزدیک شد و توی تشت سرک کشید. دایی مهدی بدون اینکه بهش نگاه کنه شروع کرد به خوندن: قایقرانم قایقرانم، از باد یاری میخواهم، بر آب قایق میرانم، دریا بشنو من در راهم. حمید گفت دایی مهدی من میخوام بازی کنم. دایی مهدی گفت باشه، میخوای کی باشی؟ حمید گفت قایقران. دایی گفت خب پس منم بادم، برو بریم قایقران. و چنان فوتی کرد که قایق یک سر تا اون طرف تشت رفت. مادر بزرگ گفت آب سرد میشه، زود باش. حمید از ترس خودشو عقب کشید. اما دایی مهدی گفت خب قایقران چه کسی رو سوار قایق کنیم؟ حمید دوید و اسب کاغذی کوچیکش رو آورد. اون رو توی قایق گذاشت و فریاد زد حرکت میکنیم و به قایق فوت کرد. قایق به راه افتاد. وقتی به اون طرف تشت رسید، دایی مهدی با دست آب رو به هم زد و فوت محکمی کرد. قایق برگشت و اسب کاغذی توی آب افتاد. حمید با نگرانی گفت وای چی شد؟ دایی مهدی جواب داد طوفانه، ببین اسب چطور شنا میکنه، عجب اسب شجاعیه. حمید اسب رو از آب در آورد و گفت دایی قایق داره غرق میشه، مواظبش باش. دایی مهدی گفت من بادم و هر وقت فوت کنم طوفان میشه. قایقران توی و باید قایقت رو نجات بدی. همه تا این حرف رو شنید توی آب پرید و قایق رو از توی آب در آورد و به دایی مهدی داد. دایی مهدی گفت قایقران شجاع دنبال گنجای دریایی بگرد. حمید توی تشت نشست، دستاشو زیر آب تکون داد. مادر بهش کمک کرد تا خودشو بشوره. حمید ساکت و آروم میون کف صابونا گم شده بود. مادر بزرگم لبخندی زد و گفت یه قایقران تمیز قایقش رو بهتر میرونه. عزیزای دل خاله، گلای نازنینم، قصه قایقران کوچولو هم تموم شد. اگه دوست دارید قصه امشب رو یه بار دیگه گوش بدید، به کمک پدر و مادر عبارت قصه های خاله مهتاب رو در پیام رسان بله یا ایتا جستجو کنی. شمایی که چشات هنوز بازه، چشای خوشگلتو ببند تا خوابای خوشگل ببینی. خیلی ممنونم که کنار من بودی. شبت بخیر گل قشنگم.
همدمی صمیمی،
همراهی همیشگی،
رادیو همدان.
بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنند.
ایرانی قوی
در سال جهش تولید با مشارکت مردم،
با نشان
پیشگام در تولید.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم گرامی باد.
با من زاین هو برشید فردا مال ماست، تو که ما برم کنی عشقه دنیا مال ماست. شب نگو شکبه نگو قلب ستاره روشن، من نگو بسه نگو وقتی دلت میش منه.
دست به دست من بده با به پای من بیا،
بخون امروز مال دست به دست من بده با به پای من بیا، بخون امروز مال
حکمت انقلاب.
حکمت انقلاب در کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
این که در روایات ما هست که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، این یه واقعیتی است و اساس حب دنیا هم، ریشه حب دنیا هم حب نفس است که اون هم حب دنیاست. تمام فسادهایی که در بشریت پیدا شده است از اولی که بشریت تحقق پیدا کرده است تا کنون و تا آخر، منشأش همین حب نفس است. از حب نفس است که حب به جاه، حب به سلطنت، حب به مقام، حب به مال و حب به همه انگیزه های شهوانی پیدا می شد. و انبیا اساس کارشون این بود است که این حب نفس را تا اون مقدار که ممکن است سرکوب کنند و نفس ها را مهار کنند و تا آخر هم نتوانستند اون طوری که دلخواه اونهاست تحقق پیدا بکند و در حکومت عدل بقیت الله هم عدالت جاری می شد، لیکن حبهای نفسانی در بسیاری از قشرها باقی است. حقیقتا رأس همه خطیت ها همین خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست.